بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله قبلی این بود که اگر اکراه بر تفرق باشه، به زور کسی را از مجلس عقد خارج بکنند، و فرض کنید در دهانش را هم گرفتند که نتونه اعمال خیار کنه، و یا اینکه اینقدر ترسیده بود که دیگه زبونش بند اومده بود. اینجا را مشهور گفته بودند که خیارش ساقط نمی شود، و شیخ انصاری هم سه تا دلیل برای این مسئله ذکر کرد. یه دلیل شهرت یا اجماع منقول، دلیل دوم مسئله تبادر که متبادر از کلمه تفرق، تفرق اختیاریه، و دلیل سوم هم صحیحه فضیل ابن یسار. هر سه تا دلیل رو هفته گذشته گفتیم که اشکال دارد. شهرتش یا اجماعش مدرکی بود، تعبدی نبود. تبادر را هم ما گفتیم مراد از تبادر انصرافه، نه تبادر تو بحث حقیقت و مجاز. و انصراف هم منشأ انصرافش صحیح نبود، چون منشأ انصراف با یه غلبه در استعمال باشه، نه غلبه در وجود.
آقا فرق اجماع منقول با تعبدی چیه؟
اجماع منقول یه مرتبه کاشف است از اینکه یک مدرکی دلیلی بوده به ما نرسیده. اینجور اجماع منقولی حجت هست، اما یه مرتبه اجماع منقول به خاطر اینه که همین ادله‌ای که داریم و به ما هم رسیده، یعنی اونا طبق همین روایات فتوا دادن، اینجا میشه اجماع منقول مدرکی، این اعتبار نداره.
اونا هر دو تا چی شدن؟ تعبدی شدن؟
نه، این تعبدی نیست. وقتی این صحیحه فضیل ابن یسار رو داریم، یا مثلا حدیث رفع را داریم، رفع مستکره علیه، احتمال میدم که اون اجماع دلیلش همین حدیث رفع یا صحیحه فضیل باشه. پس اجماع کاشف از یه دلیل دیگری نیست. خب ما هم با یه همین ادله رو بررسی کنیم دیگه، خود اجماع دیگه دلیل نمیشه. صحیحه فضیل را هم عرض کردم که منطوق و مفهومش یکیه، دو چیز نیست. و عرض کردم این روایت در واقع همون ارتکاز عرفی را داره بیان میکنه. عرف همین جوره که میگن وقتی که تفرق حاصل شد راضی بوده اند که متفرق شده اند. نتیجه همه این حرفا این میشه که یه مقدارم طول کشید، نتیجهش اینه که هیچ تفرقی موجب بقاء خیار نیست. تفرق مطلق و مسقط خیاره، چه تفرق اختیاری باشه چه تفرق اکراهی و چه اضطراری یا غفلت و نسیان. همون مثالی که بعضیا گفته بودن اگر دو نفر تو کشتی نشستن، این تو یک کشتیه اون تو یک کشتی دیگر، پلو هم بودن عقد را خوندن، باد این دو تا کشتی را از هم جدا کرد. این تفرق ان غیر اختیاریه، مسقط خیارم هست. نتیجه اینه که پس تفرق مطلقا به هر جهتی باشه مسقط خیاره، یعنی خلافاً له این فتوای مشهور. نتیجهش هم اینه که اگر که کسی خیار داشت و به زور از مجلس عقد خارجش کردن، ضرر میکنه، ولی این ضرر را اون مکره به این وارد کرده. اگر که مثلا حال ضررش معتدم به بود، باید بره دادگاه و شکایت بکنه دو این حرف رو. خب اگر که تفرق مطلقا موجب سقوط خیار باشه، دیگه نوبت به مسئله بعدی نمیرسه. مسئله بعدی مکاسب اینه: لو اکره احدهما علی تفرق و منع عن تخایر و بقی الاخر فی المجلس. اگر یک کسی را اکراه کردن بر تفرق، اما دیگری تو مجلس میتونست باقی بمونه، میتونستم همراه این بیاد. این مسئله که تقریبا مسئله خیلی مفصلی هم شده، دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه، چون ما گفتیم که تفرق با هر قصدی باشه یا با هر عنوانی باشه موجب سقوط خیاره. ولی حالا به خاطر اینکه این مسئله یه نکات خوبی رو داره، میگیم یعنی تا اینجا ما گفتیم تفرق مسقط خیار نیست. بله تفرق مسقط خیار هست مطلقا، تا حالا اینجوری گفتیم دیگه، هر تفرقی مسقط خیاره. ولی حالا میگیم لو فرز یا لو سلمنا که حرف شیخ یا حرف مشهور درست باشه. شیخ یا ما؟ نه، من عرض کردم طبق اون روایاتی که حتی یفتر با اون ملاکه حدیث رفع و گفتیم جاری نمی شود، حدیث فضیل ابن یسار رو گفتیم که ملاک عرفه، تبادر هم نپذیرفتیم، شهرت هم نپذیرفتیم، تموم. ولی حالا لو فرز که حرف مشهور یا حرف شیخ صحیحه و تفرق اکراهی موجب سقوط خیار هست، ها نیست؟ بله اشتباه گفتم. اگر حرف شیخ را یا حرف مشهور را پذیرفتیم، شیخ و مشهور میگفتند که تفرق اکراهی موجب سقوط خیار نیست. بله اشتباه گفتم، تفرق اکراهی موجب سقوط خیار نیست. رو این فرض خب اون طرف بله، اگر که من ادله اینا رد بکنم تمسک میکنم به خود همون عموم حتی یفترقا. این حتی یفترقا میگم عامه، چه اینکه افتراق اختیاری باشه یا اکراهی باشه ثابت میشه دید. خب حالا اگر که کسی حرف شیخ و پذیرو و گفت که اکراه موجب میشه که حکم تفرق برداشته بشه، یا به عبارت دیگر اکراه موجب می شود که خیار باقی باشه، حالا این مسئله پیش میاد که اگر اکراه بر یک نفر از متعاقدین بود نه دیگری، لو اکره احدهما علی التفرق و منع عن تخایر، یکی اکراه شده بر تفرق در دهانش هم بستن و بقی الاخر فی المجلس، اون یکی تو مجلس باقی مونده. این که تو مجلس باقی مونده یه مرتبه مجبور است بماند، یعنی نمیتونه همراه اون بره. این چه معنیش اینه که یعنی اکراه بر هر دوتاست. این چه به نظر شیخ مسلم خیار باقیه. فَإِنْ مُنِعَ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ وَالتَّخَایُرْ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُ أَحَدِهِمَا، خیار هیچ کس ساقط نمیشه. خب دلیلش هم که روشنه دید، چون هر دو مکرهن به نظر شیخ. فَدَخَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ سَابِقَتِ، این داخل میشه تو مسئله قبلی. مسئله قبلی این بود که اکراه باشد و من از تخایرم باشد نسبت به هر دو. چرا دیگه؟ یکی رو به زور گرفتن دارن میبرن، این یکی رو هم به زور بالا سرش بایستدن که همینجا تکون نخوری. نه دیگه، مجلس که نه، یعنی اون جای نشستن. مجلس یعنی هیئت اجتماعی، هیئت اجتماعی. اگر اونو دارن میبرن اینم کارش ندارن. خب این اگر اختیارن نشست مجلس به هم خورده، ولی اگر که اونو که دارن میبرن اینم بلندش دنبالش بره، اینجا مجلس باقیه، چون مراد از مجلس هیئت اجتماعیه. و این لم یمنع عن المصاحبت، اگر یکی را میبرند و اون یکی را هم کارش ندارند، میتونه برود یا نرود. اینجا شیخ فرموده ففیه اقوالون، چند قول توی مسئله هست. اگر اکراه بر یه نفر بود دون دیگری و اون میتونه همراه این برود، میتونه دم مصاحبت نکنه. یه قول اینه که خیار هر دو ساقط می شود، یه قولم اینه که خیار هر دو باقی است. این دو قول. قول سوم اینه که اونی که اکراه خیارش باقیه، این که مختار خیارش ساقطه. این سه قول. یه قول چهارمی هم از علامه هلی در کتاب قواعد نقل شده که اون حالا تفصیل میده. حالا ابتداعا یه مقدار اقوال فقها ها رو میخونم توی این مسئله. بله، غیر از اینه. بله، یه تفصیلی داده بین این که این که تو مجلس هست آیا اگر که میتونسته همراهی بکنه و همراهی نکرده، در این صورت خیار هر دو ساقط میشه. در اون صورت حال تفصیلش بعد میرسه. یک کتابی هست به نام الجوامع الفقهیه. این کتاب قبل از انقلاب چاپ شد، بعد از انقلاب هم دیگه تجدید چاپ نشده. کتاب خیلی بزرگیه، 11 تا کتاب فقهی از این کتابای قدیمی ها توشه. مثلا کتاب مقنع و کتاب هدایه صدوق یا کتاب ناصریات سید مرتضی یا نهایه شیخ و نکت و نهایه. اون کتاب من میخواستم بیارم، حالا چون خیلی هیکلش خیلی کتاب بزرگیه و سنگینه نیبردم. دو تا عبارت اون کتابو میخونم، کتاب الجوامع الفقهیه صفحه 482 از کتاب جواهر الفقه قاضی، شیخ علی قاضی. عبارتش اینه: مسألتون ازا اکره المتبایعان او واحدون من هما علی تفرق بالعبدان. اگر هر دو یا یکیشون اکراه شدن بر تفرق به عبدان، علا بجهن یتمکنان او احدهما من الفسخ بالخیار، میتونستندم فسخ بکنند و فسخ نکردند. فلم یفعلا ذلک ولا احدهما، یکیشون فسخ نکرد، دوتا هم فسخ نکردند. هل یبطل بذلک خیارهما ام لا، آیا خیارشون باطل میشه یا نه؟ الجواب: یبطل خیارهما او خیار احدهما، خیار هر دو یا خیار یکی باطل میشود. لأنه اذا کان متمکنا من الفسخ والامزاء فلم یفعل حتی حصل الافتراق دل ذالک علی الامزاء. اگر یک کسی میتونست فسخ کنه و فسخ نکرد، این کاشف از رضایت، پس خیارشون ساقط میشود. این عبارت قاضی. ظاهر این عبارت اینه که فرقی نیست بین اکراه دو نفر یا اکراه یک نفر. اگر یه نفر اکراه بود و دیگری اکراه نبود، این میتونه فسخ بکنه یا نمیتونه؟ اگر میتونه فسخ کنه و فسخ نکرد، خیارش ساقط میشود. بله، مسئله قبلی شده. فقط از باب این که دوتا یا یکی، به این خاطرش من خوندم ها، و الا مسئله قبلی. پس این عبارت دلالت میکنه بر این که اگر یک نفر اکراه داره دون دیگری و میتونه فسخ کنه و فسخ نکرد، خیارش ساقط میشود. مفهومش اینه که اگر نمیتوانست فسخ بکند، خیار یک نفر باقیه. یعنی یه قول جدیدی میشه دا که اونی که نمیتونه فسخ بکنه، خیار او باقیست، خیار دیگری ساقط میشه. با اینکه همیشه تو خیار مجلس میگفتن که مثلا همون جایی که امام بلند شد چند قدم راه رفت، این معنیش این بود که خیار دو نفر ساقط بشه. باز همون کتاب جوامع الفقهیه صفحه 587 از قنیه ابن زهره نقل کرده: التفرق، تفرق معنیش اینه ان یفارق کل واحد منهما صاحبه به خطبت فصاعدن. تفرق اینه که یه نفر یه قدم یا چند قدم جدا بشه. ان ایسارن، و این جدا شدنش با ایسارم باشه. ایسار یعنی با میل و رغبت دیگه، یعنی خودش انتخاب کرده جدا بشه. مفهوم این کلام اینه که یعنی تفرقی که لا ان ایثار باشه، بدون ایثار باشه، این موجب سقوط خیار نیست. توی اون کتاب جوامع الفقهی یه وقت نگاه کنید، این ابن زهره خیلی تحت تأثیر سید مرتضی بوده. سید مرتضی تو کتاب ناصریاتش مفصل، خیلی مفصل بحث کرده که این تفرق آیا تفرق به قوله یا تفرق به جسم، و کلام ابو حنیفه رو نقل کرده. قبلا هم عرض کرده بودم که احتمال داره حتی یفترقا تفرق به قول باشه، بین یتفرقا یغنی الله کلا من ساعته، به همین معناست. اینجا رو نگاه کنید میبینید سید ابن زهره، این سید ابن زهره دقیقا این عبارتهای سید مرتضی رو نقل کرده بدون هیچ اختلافی و همون رو هم پذیرفته. از اینجور موارد خیلی هست که در واقع این ابن زهره تابع کامل سید مرتضی بوده. تو بحثای دیگه هم همینجوره ها، مثلا هر دوتاشون هر دو میگوین خبر واحد حجت نیست، هر دو میگوین اجماع باید اجماع دخولی باشه، یعنی هر دو یه جور فکر میکردن. چی؟ خیلی نه، این مسئله همین یه مسئله رو که گفتم و همین یه مسئله که گفتم شاید یک صفحه این عبارته که پیداست از رو هم نوشته. ولی اگر که خلافش رو پیدا نکردیم میشه مفهوم و گردنشون بگذاریم، چون به حال مفهوم هم جز ظواهر سقوط شد. جواب ملفقی عرض کردم 11 تو کتاب جمع آوریه، این کتابایی که آیت الله بروجردی به اینها میگفته اصول مطلقات، این 11 تو کتاب و زمان آقای بروجردی جمع کردن دور هم و توی یه مجموعه چاپشون کردن. مؤلف خاصی نداره. در کتاب خلاف شیخ طوسی اینجوری میفرماید جلد 3 صفحه 26 مسئله 35 ازا اکره المتبایعان او احدهما علی التفرق بالابدان، اگر هر دو یا یکی مکره شدن بر تفرق به ابدان. این کنایه به سید مرتضی است بر تفرق به بدن. علا بچهن یتمکنان من الفسخ و تخایر، میتونستم حرف بزنند اما حرفی نزدند، فلم یفعلا بطل خیارو هما، خیار هر دو ساقط میشه، او خیارو من تمکن من ذالک، یا اگر یکی میتونست فسخ کنه یکی نمیتونست، اون که میتونست فسخ کنه و فسخ نکرد خیار ساقط میشود. بل شافعی فیه بچان، شافعی معمولا میدونه که شافعی اواخر عمرش رفت توی قاهره و همونجا مرده، الانم قبر شافعی تو مصر زیارتگاه برای سنیا. شافعی قبل از قاهره رفتن را بهش میگن شافعی قدیم، شافعی توی قاهره را بهش میگوین شافعی جدید، و دو قولم معمولا تو هر مسئله داره. این که میگه بله شافعی فیه وجهان، یعنی شافعی قبل از قاهره رفتن و بعد از قاهره رفتن دو تا نظر مخالف داشته. فقال ابو نه تو مصر، بله تو مصر نزدیکتر. بله اون تو مصر به خاطر اون بله سید نفیسه اونجا توی قاهره بود، شاپهی هم به خاطر اون رفت اونجا شد سید نفیسه. سید نفیسه نوه امام مجتبی علیه السلامه، اینقدر معجزه زیاد داشته که این وهابی ها که تو کتابشون میگن پیغمبر هیچ معجزه ندارد، ولی دیگه معجزات سید نفیسه رو نمیتونن انکار کنن، میگن سید نفیسه داشته. نه 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 فاطمی ها بعد از شافعی هم، فاطمی ها که اومدن به مصر ها اونو مال بعد از شافعی هم. اما شافعی به دنبال سید نفیسه اومد. فقال ابو اسحاق مثل ما قلنا، ابو اسحاق هم همون حرف ما را زده، یعنی اینکه هر کس که اکراه داره خیارش باقی است. و قال غیره لا ینقطع الخیار، غیر ابو اسحاق گفتن که خیار ساقط نمی شود. دلیلنا، دلیل ما بر این که گفتیم که با اکراه خیار ساقط میشه، انه اذا کان متمکنا من الامضاء والفسخ، اگر متمکن بود از امضاء و فسخ، فلم یفعل، اگر میتونست فسخ کنه و فسخ نکرد، حتی وقع تفرق بالابدان دل علی رضا بالامضاء، کسی که میتونه فسخ کنه و فسخ نکرد این کاشف از رضایتشه. این عبارت شیخ طوسی شاهد این میشه که اگر یک نفر مکره بود و دیگری مختار بود، خیار همون مکره باقیه. عرض کردم اقبال مسئله، یکی این که هر دو خیارشون باقیست، یکی این که هر دو ساقط میشه، یکی این که خیار یه نفر باقیست خیار یه نفر ساقط میشه. این شاهد همین قول شد. حالا اینها رو دارم میخونم، بعدن میبینید که شیخ انصاری تو مکاسب از این عبارات جور دیگه فهمیده ها، حالا بعد اونو شاهد میارم. و اما همین شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد 2 صفحه 84 مبسوط جلد 2 صفحه 84 فرموده ان اکرها او احدهما علی تفرق فی المکان، اگر هر دو یا یکی اکراه شدند، فإن منعنا التخایر والفسخ معا، ولی احتمال زیاد این منعنا نیست، منع آبای درست باشه، ولی منعنا نوشته ها، ولی احتمال زیاد فإن منع است، فإن منع التخایر والفسخ معا، اگر که هر دو منع شده بودند از اعمال خیار، کان وجود و حاضر تصرف و عدمه سوا، این تصرف که احتمال خیلی زیاد تصرف اشتباهه و تفرق درسته، احتمالا توی این نسخه های خطی تفرق را مثلا همچین روشن ننوشته بوده، تفرق را اینا تصرف خوندن، یعنی احتمالش خیلی زیاده سا، یعنی 95% آدم میگه که این تصرف غلطه و تفرق درسته. کان وجود و حاضر تصرف، یعنی کان وجود و حاضر تفرق، وجود این تفرق و عدم تفرق سبب، یعنی چنین تفرق مستط خیار نیست. فاذا زال الاکراه، وقتی اکراه تمام شد، کان لهم الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا. اگر مثلا این دو نفر اینجا که بودند مثلا یه متر بینشون فاصله بود، پلیس اومد هر دوتا رو دستگیر کرد، یکی رو برد یه زندانی تو تهران، یکی رو برد تو یه زندان تو همدان، اینجا وقتی که آزاد میشن مجلس خیارشون باقیه، فاصلش هم تهران و همدانه، یعنی اون فاصله خودش میشه مجلس عقد. ازا زال الاکراه کان لهم الخیار فی مجلس زبالهی، در مجلس زبال اون اجتماع، مالم یفترقا، مادامی که از اون مجلس جدا نشدن. و این کان الاکراه و علت تفرق، اگر که اکراه فقط بر تفرق بود نه بر اعمال خیار، لا یمنع التمکن من التخایر و الفسخ، اما در دهانشون که نبستن میتونن حرف بزنن، میتونن فسخ بکنند. اینجا ینقطع الخیار، اینجا خیار ساقط میشود. لأنه اذا کان متمکنا من الامضاء والفسخ، وقتی میتونه حرف بزنه، فلم یفعل، حرفی نزد، حتی وقع تفرق، کان ذلک دلیلا علی الرضا والامضاء، این دلیل بر اینه که راضی بوده. پس شیخ طوسی هم طبق این عبارت، یعنی عبارت کتاب مبسوط، طبق این داره میفرماید که اگر که تفرق یه نفر بود دون دیگری، همون یکی حکم اکراه را داره، دیگری نداره.
استاد اگر این معامله با تلفن انجام بگیره، از اینجا برای تهران یا لندن جایی، این تفرق باشی حاصل میشه؟
تفرق به اینه که بیشتر از این مقدار فاصله بشه. فرض کنیم مثلا از اینجا داره تلفن میکنه به لندن، اگر یه متر عقب‌تر خیارش ساقط میشه، یه متر جلوتر ساقط نمیشه. نه، لازم نیست بدونه. حتی اگر یه کسی با غفلت دیگری هم فاصله گرفت، خیار ساقط میشود. یه حالا طبق نظر آقایون ها، و الا ما حالا داریم به همین سبک معمولی بحث می‌کنیم، و الا درستش اینه که در اینجور موارد که معاملات تلفنی همین با قطع تلفن ملاکه، نه فاصله گرفتن، اون درستشه. ولی حالا خب این چهار تا عبارت بود که خوندم، دو تا عبارت شیخ طوسی و یکم عبارت قنیه و یکم عبارت جواهر. اینها این عبارت ها دلالت میکردن بر این که اگر تفرق بر یه نفر بود، اگر اکراه بر تفرق یه نفر بود، خیار همون یکی ساقط میشه نه دیگری. این عبارت ها اینجور چیزی داشت. حالا فردا عبارت های علامه حلی یا شهید اول، شهید ثانی، اینا رو میخونیم، اونا جور دیگه فرموده. سلام الله علیه و محمد.